شنوندگان دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. در برنامه امشب در مورد اهمیت و جایگاه مطبوعات و آزادی رسانه ها بحث میکنیم. اما قبل از پخش مطالب این برنامه شما دعوت میکنم با آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون تقدیم میکنه.
سلام و شام بخیر. گروه طالبان مسئولیت یک حمله انتحاری را در ولایت هلمند بر عهده گرفت که در آن به گفته مقام‌های افغانستان حداقل 3 تن از نیروهای امنیتی کشته و حداقل 6 نفر دیگر زخمی شدند. عمر زوک سخنگوی ولی هلمند روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 11 یکشنبه شب در یک پایگاه نظامی در ولسوالی گرشک رخ داد و شمار تلفات احتمالاً بیشتر باشد. اما یک مقام امنیتی در ولایت هلمند که نخواست نامش ذکر شود به صدای آمریکا گفت که در این حمله 7 نظامی افغانستان کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این منبع در این حمله انتحاری خسارات زیاده به این پایگاه نظامی نیز وارد شده است. این در حالی است که ایالات متحده، ناتو، ملل متحد و حکومت افغانستان بر کاهش خشونت‌ها از جانب گروه طالبان تاکید کردند. اما طالبان گفتند که تقاضای آتش بس در وضعیت کنونی غیر منطقی است. وزارت صحت عامه افغانستان با ابراز نگرانی میگوید که تهدید ویروس کرونا در آن کشور در بلندترین حد رسیده، اما مردم آن را جدی نمیگیرند. وحید مجروع معین آن وزارت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در یک روز گذشته 190 واقعه مثبت ویروس کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده و شمار مجموعی واقعات بیماری کووید 19 در آن کشور به 2894 نفر رسیده است. با گفته آقای مجروع، شهروندان افغانستان هنوز هم محدودیت های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را جدی نمی گیرند. قبل بر این وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت افغانستان گفته بود آزمایش ویروس کرونا که بر 500 نفر به شکل نمونه‌ای در شهر کابل انجام شد، 1/3 این آزمایش ها مثبت بود و این وضعیت قابل نگرانی جدی است. با گفته مقام های صحی افغانستان، بیماری کووید 19 در این کشور جان 90 تن را گرفته، در حالی که تا حال 397 نفر دیگر که قبلا به این بیماری مصاب شده بودند شفا یافتند. تا صبح امروز دوشنبه 4 می به وقت واشنگتن دی سی مجموعاً حدود 1,128,000 نفر که در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند شفا یافتند. اما بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، تا حال مجموعاً حدود 3,525,000 واقعه مثبت ویروس کرونا در سراسر جهان ثبت شده که از آن جمله حدود 248,000 نفر به اثر ابتلا به کووید 19 در سراسر جهان جان باختند. لیلا مو حبیب عظیمی با شرح بیشتر.
در این میان ایالات متحده ای امریکا با ثبت بیش از 1,158,000 واقعه مثبت ویروس کرونا در صدر کشورهای جهان قرار گرفته و از آن جمله تا حال مرگ 67,688 تن در سرتاسر امریکا تایید شده است که بیشتر مرگ و میر ناشی از کووید 19 در ایالت نیویورک ثبت شده است. پس از ایالات متحده ای امریکا، ویروس کرونا کشورهای اروپایی را بیشتر مبتلا ساخته و بیشترین مرگ و میر ناشی از این ویروس در ایتالیا و هسپانیا، فرانسه و بریتانیا ثبت شده است. گسترش ویروس کرونا در سرتاسر جهان موجب کاهش فعالیت‌های گسترده اقتصادی، افزایش بیکاری کم سابقه شده و در عین حال بیش از 1.4 میلیارد دانش آموزان از رفتن به مراکز آموزشی محروم شده اند. با آن هم شماری از کشورها از جمله ایالات متحده ای امریکا و کشورهای اروپایی تلاش دارند تا محدودیت‌های قرنطینه ناشی از ویروس کرونا را کاهش بخشند، اما مقام‌های صحی در مورد اثرگیری فعالیت‌های اقتصادی و رفع این محدودیت‌ها هشدار داده که ممکن موجب موج تازه‌ای از گسترش این ویروس کشنده شود. ویروس کرونا که در شهر ووهان ولایت هوبی چین شیوع کرد، موجب تنش‌های سیاسی نیز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بیجینگ و سازمان صحت جهانی را متهم به کمکاری در قسمت آگهی دهی و خطرات ناشی از این ویروس کرده است، اما چین و سازمان صحت جهانی این اتهام را رد کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزیر صحت آلمان میگوید که با در نظر داشت تجربه گذشته، تهیه واکسن ویروس کرونا سالها را در بر خواهد گرفت. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که این کار تا اخیر سال جاری میلادی تحقق خواهد یافت. آقای ینس اشپان تهیه واکسن ها را یکی از دشوارترین کارهای در توابت خواند. اما رئیس جمهور ترامپ در این رابطه ابراز خوشبینی کرده است. آقای ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت مطمئن است که تا آخر سال جاری میلادی واکسن ویروس کرونا تهیه خواهد شد. نخست ایالات متحده و سپس بریتانیا واکسن‌های آزمایشی ویروس کرونا را تطبیق کردند، اما تا حال واضح نیست که این واکسن‌ها مؤثر تمام خواهد شد یا خیر. دیدبان حقوق بشر ملل متحد از کشورهای دموکراتیک جهان خواسته است تا از انتخاب روسیه، کیوبا و عربستان سعودی برای عضویت 47 نفری شورای حقوق بشر ملل متحد جلوگیری شود، زیرا این کشورها به طور جدی مرتکب نقض حقوق بشر شده و واجد شرایط عضویت این شورا را ندارند. هیلن نویر رئیس دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفته است که روسیه، کیوبا و عربستان سعودی دارای رژیم های مستبد هستند که به شکل منظم آزادی های اساسی شهروندان خود را سرکوب می کنند و این کشورها در موقف قرار ندارند که سابقه حقوق بشر سایر کشورها را مورد قضاوت قرار دهند. مقام های روسیه، کیوبا و عربستان سعودی تا حال در مورد واکنش نشان ندادند. آقای نویر گفته است که هیچ عضو شورای حقوق بشر ملل متحد در قسمت رعایت حقوق بشر کامل نیست، اما نباید کشورهای عضویت این شورا را حاصل کنند که عملکردشان کاملا برخلاف معیارهای این شورا است. بریتانیا امروز دوشنبه گفت که چین باید سوالات را در مورد معلوماتی که در رابطه با شیوع ویروس کرونا شریک ساخته است پاسخ بدهد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
اظهارات بن والس وزیر دفاع برتانیا در حال بیان شده است که اخیراً مقامات آمریکایی به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چین را متهم کرد که آن کشور جهان را به موقع در مورد شیوع ویروس کرونا و خطرات ناشی از آن آگاه نکرده، اتهامی که از سوی بیجینگ رد شده است. وزیر دفاع برتانیا همچنان گفته است که چین باید در مورد آنچه درباره ویروس کرونا آموخته است باز و شفاف عمل کند. قبل بر این مایک پمپئو در روز یک شنبه گفت استخبارات آمریکا شواهدی در اختیار دارد که ویروس کرونا از یک لابراتوار در چین ظهور کرده است، اما ادارات استخباراتی ایالات متحده گفتند که تا حال شواهدی وجود ندارد که ویروس کرونا ساخته دست بشر است و اینکه از لحاظ ژنتیک تغییر داده شده است. چین در آخر دسامبر سال 2019 در مورد شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان ولایت هوبی آن کشور خبر داد. این ویروس حدود 83,000 نفر را در آن کشور مصاب کرده و از آن جمله بیش از 4,670 تن جان باختند. اما در نهایت بیجینگ توانست بیماری کووید 19 در آن کشور را مهار کند.
و محکمه عالی اسرائیل امروز شنبه برای دومین روز پیهم جلسه استماعی را در مورد درخواست بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برگزار کرد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بال هم توجه کنین به مطالب این برنامه گفته شنود. در بخش نخستی برنامه همکار ما لیلی محبیب عظیمی مصاحبه با آقای نجیب شریفی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران انجام داده و در رابطه با اقدامات و تدابیر کمیته در راستای حفظ حیات خبرنگاران صحبت کرده. توجه کنید به این گفته شنود.
آقای شریفی با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. در آغاز اگر نقش رسانه ها و مطبوعات بگوین که معرف چی ارزش های است که ممکن به طریق دیگه هرگز مردم نتونن به این ارزش ها دسترسی پیدا کنن.
مطبوعات یک رکن اساسی جامعه باز و دموکراتیک است. بدون مطبوعات کشور هیچ وقت با دموکراسی و با آزادی را پیدا کرده نمیتونه. این مطبوعات است که ارکان دموکراسی در افغانستان نهادی نمیسازد، در کشور نهادی نمیسازد. به طور مثال ما شما انتخابات داریم در افغانستان. یکی از کلانترین مؤلفه هایی که انتخابات صورت میگه و انتخابات به موفقیت میرسه و یا شهروندان و میشن از او به طور مثال رسانه ها است. به این شکل رسانه ها در بلند بردن ذهنیت، بلند بردن آگاهی اتباع جامعه نقش خیلی بسزار بازی میکنم. مثلا مثلا ما شما میبینیم که هر خانواده امروز در افغانستان از در حد از برکت رسانه ها هست که این آگاهی پیدا میکنن که مسائل کشوری هست، مسائل جهانی هست، مسائل محلی هست، اگر به طور مثال مشکل است، اگر فرصت است، اگر هر چیزی که است. به طور مثال میگم یعنی میبینیم موضوع کرونا است یا شیوع مرض کرونا، در حقیقت این مطبوعات است که هر خانواده را متعلق میسازد که اینچه فاجعه به میان آمده و شما چی باید کارا را بکنید در پولیش و کی میتونه که در حقیقت اون خانواده را آگاه بسازه به اینکه چی کنه و چی نکنه که در آخر روز منفعت خود خانواده در اون مطرح است. مطبوعات است که احتیاط ارزش ها را بتا مثلا ارزش های حقوق بشری، ارزش های مثلا حقوق خانم ها را به شکل مساوات و برابری و این ارزش ها را مطرح میکنه و پیگیری میکنه وقتی که دیده میشه و حس میشه که مثلا نقص در این قسمت صورت گرفتم. به این شکل در افغانستان ما در طول تاریخ یک مشکل داشتیم بین مرکز و پیرامون. همیشه در مرکز یک رابطه بین مرکز و اطراف رابطه سالم نبوده به دلیل مشکلات جغرافیایی و مشکلات خود سیستمی که در افغانستان داریم، نظام سیاسی و یا نظام بروکراسی که در افغانستان داریم. اما ما میبینیم که دو دهه گذشته فاصله بین مرکز و اطراف پیرامون مراتب کمتر شده به دلیل که مثلا واقعی که در یک کوچکترین دورترین قریه هم رخ میده و مطبوعات از سکوت به من باستاب میده و بعد او باعث میشه که همه گیه از واقع شدن و او باعث میشه که مثلا رابطه برقرار شدن بین مرکز و امو حتی دورترین قریه هم که درش واقع رخ میده. به این شکل مطبوعات نقش خیلی اساسی رو در جامعه بازی میکنه، قسمی که در جامعه افغانی بازی کرده دو دهه گذشته.
جایگاه آزادی اندیشه و بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به تفصیل آمده که موضع تمام کشورهای جهان و خصوص کشورهای اسلامی را تعیین میکنه. این جایگاه در کشور ما افغانستان به حیث یک کشور اسلامی تا چه حد مشخص است و خبرنگاران تا چه اندازه با خطر مواجه هستند؟
خب یک چیزی که وجود داره، خوبی که دیگه وجود داره، ما یک بنیه قانونی خیلی قوی برای آزادی بیان و آزادی رسانه ها و حقوق اساسی داریم. به طور مثال در قانون اساسی موضوع آزادی رسانه ها و آزادی بیان خیلی واضح و خیلی قدرتمند در اوج گنجانیده شده و به شکل ما قانون دیگه را می‌داریم، مثلا قانون رسانه ها که در افغانستان است و قانون حق دسترسی به اطلاعات از جمله بهترین قوانین است. به طور مثال در منطقه حتی قانون دسترسی به اطلاعات عنوان میشه، قلمداد میشه به عنوان یکی از بهترین قوانین در دنیا. خوبی دیگه است که ما یک بنیه بسیار قدرتمند قانونی و رسیدی آزادی ها در افغانستان داریم، مگر هنوز هم چالش ها فراراه آزادی رسانه ها و آزادی بیان ها وجود داره و چالش ها خیلی زیاد هم هست. و به طور مثال سال 2018 افغانستان به عنوان خطرترین کشور برای کار خبرنگاری قلمداد شد توسط سازمان های دیدبان رسانه ها، سازمان های بین المللی. و به میش شکل ما خب 2019 هم سال خوبی بود، مگر بهتر بود نسبت به سال 2018، مگر هنوز هم چالش های خیلی عمده سر راه کار رسانه‌ای در افغانستان وجود دارد که از او جمله میتوان نام برد خشونت، مثلا گروه های توریستی که فشار ها و یا خشونت را که اعمال میتونن برای رسانه ها، مشکلات اقتصادی که رسانه ها با او مواجه هستن، به می شکل مشکلات حق دسترسی به اطلاعاتی که خبرنگارا با او مواجه هستن، مشکلات عدیده وجود داره. و ما خب امیدوار هستیم که کمتر شده، خوب است کمتر هم شده. مثلا سال 2019 بهتر بود، سال 2020 هم بهتر سال تا آمار را که ما داشتیم نشان می تک نسبت به سال 2019 میزان خشونت علیه خبرنگارا کمتر هست.
خب از مشکلات فراراه خبرنگاران صحبت کردین، حال بیاین ببینیم محدودیت هایی که مطابق جو مسلط تاریخی و اجتماعی افغانستان خبرنگاران با آن مواجه هستند. این محدودیت ها و عواملش چیست و کمیته شما باعث کمیته مسئولیت خبرنگاران در این راستا چی اقدامات انجام داده؟
خب مشکلات اجتماعی که در اینجا وجود دارم اونست که میکنم که رفت میگیرم با ما
بله.
بحث تاریخی ما و شما و ای که هنوز هم جامعه افغانی به مو سطح رشد آگاهی که باید برسه نرسیده بدبختانه، هنوز هم به طور سال در یک تعداد بین کتله های مردم یک مقدار حساسیت نسبت به رسانه ها وجود دارن، گرچه با نفس خبر رسانه اینا هیچ مشکل ندارن و همه یه استقبال هم میکنن، مگر هنوز هم نگرانی ها بین یک طیف خاص مردم نسبت به مثلا برنامه های تشریحی که در رسانه ها وجود داره این نگرانی ها موجود است و به این شکل انتقاد ها هم موجود است و یک بخش دیگه که مثلا مشکلات در قسمت بر وجود داره حضور خانم ها در رسانه ها است، اگر به عنوان خبرنگار است و یا به عنوان گوینده بخاطر مدی سنتی و اعتقادات سنتی که وجود داره در جامعه هنوز هم پذیرش بین یک طیف خاصه اجتماع ما میخواد میمی واضح باشه وقتی که بین تمام افغانهایی مثلا وجود نداره
بله.
ای اعتراض وجود داره بین از اونا، مگر خوبی ده ایگه است که خب آساسا و هر چقدر که ما پیشرفت کرده میبین جامعه هم بازتر میشه و مردم آگاهتر میشه و و یه امید ایجاد میکنه که نگاه های زنان نسبت به رسانه ها و خبرنگارا تغییر بخوره.
آیا فکر میکنین که برای مطبوعات امروز شفافیت بیشتر لازم باشه؟ برخی اقدامات نظارتی که از طرف دولت ها ایجاد میشه باعث چینه و محدودیت های حقوق بشری به طور خاص در عرصه خبرنگاری میشه؟
خب یک چیزی خوبی که در افغانستان وجود داره او یست که به صورت سازمان یافته از طرف حکومت محدودیت اهمال نشده و نمیشه هنوز. خب یک دلیلشی است که ما یک بنیه قدرتمند برای آزادی رسانه ها آزادی بیان نمیشه داریم و از طرف دیگه باید ایرم احسان بکنیم که حکومت هایی که در مثلا دو دهه گذشته وجود داشته رهبری حکومت ها نگاه خیلی باز نسبت به رسانه ها داشتن و تا حد حمایت هم کردن از موضوع آزادی بیان تا حد زیاد باید یادارشم ایره وقتی بخاطر میگم که باید تناسب کشورهای دیگه که در این منطقه وجود داره ما در وضعیت به حالت بهتر قرار داشتیم، مثلا ما هنوز هم به اساس معیارهای یا رده بندی سازمان گزارشگران بدون مرز بهترین جایگاه را در منطقه داریم از منظر آزادی بیان آزادی رسانه ها. این محدودیت از جانب حکومت به صورت سازمان یافته اعمال نشده، خب عناصر در داخل حکومت بودن که اینا تلاش کردن که محدودیت اعمال بکنن بالای خبرنگارا و بالای رسانه ها که تا حد تانستن، مگر جلو از اینا گرفته شده و از این منظر ما در یک موقعیت به مراتب بهتر قرار داریم و خوبی دیگه است که ما نهادهای خیلی قوی هم داریم که متوجه میشن که مجرد متوجه میشن که یک فشارهای اعمال میشن تلاش میکنن که جلو از اولا بگیرن و ما امیدوار هستم کمی روند را که ما در دو دهه گذشته نسبت به در قسمت دید حکومت نسبت به رسانه ها و آزادی بیان داشتیم اما پیدا کنند آینده هم بخاطر که ما به مراتب از کشورهای منطقه و از کشورهای همسایه بهتر بودیم و این مایه افتخار افغانستان هستم که همیشه در مثلا در پلتفرم های ملی و بین ریزی به عنوان یک دستاورد و به عنوان یک مشعل افتخار یاد میشه. امیدوار هستیم که حس شده.
بسیار خوب، شما میفهمین که بخاطر ایمنی مردم خبرنگاران از حفاظت خود میگذرن و او را در معرض خطر قرار میدن، بخصوص در این زمانی که شیوع ویروس همگیر کرونا ایجاد شده و تاثیراتش و ویژه تاثیرات اقتصادیش بیشتر است و تهدید برای خبرنگاران است. تا چی حدی قابل غور و حیاتی است و در راستای ایمنی خبرنگاران کمیته شما چی در نظر داره؟
خوب است که از این یادواشتین چیزی که واقعا قابل افتخار است و همه باید بپذیره و همه باید از استقبال بکنه. یه مجال‌فشانی است که خبرنگارا به خاطر اجرای رسالتشان از خود نشان دادن. اینا در حقیقت در خط مقدم هستند به خاطر اینکه مسائل کشوری را و یا مسائل مربوط به شیوع بیماری کرونا است را مورد پرسش قرار بدن و اختیار مردم قرار بدن. و خب که در این چیزیان یک تعداد زیاد از اینا و یک تعدادشان مصاب هم شده به ویروس کرونا، مثلا آمار دقیق از چیزی وجود ندارم، مگر گزارش های حاکیتی بوده که یک تعداد خبرنگاران هم مبتلا شدن به ویروس. خب خوبی دهی است که صحتشان خوب هستن و ما این نگرانی نیست، مگر این چیزی است که باید مورد قدردانی قرار بگیره. و از طرف دیگه کار را که ما کردیم وی بوده که ما کوشش کردیم که تمام اطلاعات را که در خور کار خبرنگاری است به خاطر اینکه به صورت مسئول کار خود را انجام کنند اختیار خبرنگار را قرار دادیم. به می شکل مسئله مربوط به مسئولیت چند میشه در ارتباط به موضوع کرونا در پولیش کار را کردیم. یسته که چون بعد از شوی بحران کرونا یک بحران اطلاعاتی به وجود آمد، به اینکه هر کس یا هر مرجع تلاش میکرد که در مورد کرونا حرف بزنه و یا آمار بده که باعث یک مقدار سردرگمی خبرنگارا شده بود. و تا حد مثلا یک چند مورد هم داشتیم که گزارش ها به صورت بدون از اینکه آمار دقیق باشه و بدون از اینکه آمار از یک مرجع با صلاحیت نشر شده باشه و نه از خبرنگارا و یا رسانه‌ها نشر شد. ما تلاش کردیم به اینکه خبرنگارا را همو مهارت های لازم در اختیار اینا قرار بدیم چطور بتانن که از این اطلاعات نادرسته که در فضا چرخش داره در فضا اطلاعاتی از این خودداری کنن و در قدی برشن یک درد سر ایجاد نکنه از این که اطلاعات نادرسته اینا بگیرن و بعد از او از گزارش تهیه کنن و نشر بکنن که این نه تنها که اعتبار کاری شده مورد آسیب قرار میده، بلکه باعث میشه که از آن عامه هم بیشتر مخشوش شد. و ما این مهارت ها رو هم تلاش کردیم که در اختیار خبرنگارا قرار بدیم و حالا هم تلاش میکنیم که این مقدار بسته های ایمنی را که در ترکیب از او چیز هم وجود دارن، این هم سانیتایز از او برای شکل دستکش و ماسک این لپا یا هم در اختیار خبرنگارا قرار بدیم. این کارهایی هست که ما میکردیم و کردیم چند هفته گذاشتم.
بسیار عالی. جناب نجیب شریفی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران، از وقت گرانبها و از بیاناتتان سپاسگزاریم.
سلامت باشید شما.
مصاحبه بود با آقای نجیب شریفی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران. در بخش دوم برنامه لیلا محبیب عظیمی مصاحبه داره با ژورنالیست آزاد خانم لیلا مصدید و نخست از ایشان در مورد نقش مطبوعات برای آگاهی جامعه سوال کردم.
با توجه به حالت که ما در بحران کرونا به سر میبریم، فکر میکنم در رابطه با آزادی مطبوعات و نقش رسانه ها در جامعه میتونیم دو مسئله را مد نظر بگیریم. اولی که وقت ما میخواهیم من حیث یک خبرنگار یا روزنامه نگار یا نویسنده بتانیم چیز بنویسیم که دیدگاه مردم بتانیم تا حد امکان تغییر بتیم. اولی که اگر ما میخواییم بنویسیم باید آزاد باشیم و بتانیم دیدگاه که واقعا جامعه را اصلاح میکنه مد نظر گرفته و از او آغاز بکنیم، نقد کنیم دولت البته و مخالفین یا همچنان اپوزیسیون. به این دلیل وقتی که مطبوعات قلم برمیداره و نوشته میکنه، من فکر میکنم که یعنی تغییر بسیار مهم را در جامعه میگذاره تا ای که یک کس دیگه بخواید چیز بنویسه. و مسئله دومی که اگر ما آزادی نداشته باشیم و اگر ما نتانیم نقد بکنیم و اگر ما نتانیم دیدگاه مردم آزادانه بنویسیم، ما فکر میکنم در این صورت ما نمیتانیم مثبت در جامعه واقع شویم. به این دلیل در روز آزادی مطبوعات، وقتی که ما فکر میکنیم به کشور خود مثلا در افغانستان، گاه ما تعجب میکنم که داد از آزادی و از رسانه ها میزنیم، اما متاسفانه در بعض حالات سانسور یا خود سانسوری به حد هست که ما نمیتونیم دیدگاه خود به شکل آزاد و آزادانه بیان بداریم. گر ما بتونیم منهی کسانی که در خاندان مطبوعات یا رسانه ها گام برمیداریم آزادانه بنویسیم و خوبتر بنویسیم، واقعات را انعکاس بدیم و بی‌طرفی را حفظ بکنیم و بتانیم فارغ از مسائل قومی و نژادی و لسانی و مذهبی واقعات مد نظر گرفته بنویسیم، در این شکل نیست که تاثیر بسیار بسیار خوب را در جامعه میگذاره. و به می دلیل ما فکر میکنم که نقش مطبوعات میتونه تاثیر بسیار مثبت را در روشن تر ساختن دیدگاه جوانان در هر کشوری که باشه تمثیل بکنه. و به همین دلیل نقش بسیار بسزایی را میتونم بگویم که مطبوعات میتونه بازی بکنه و دیدگاه نه تنها جوانان بلکه در صورت کل کسانی که مخالف یا موافق دولت هستن میتونه نقش بسیار مثبت را بازی بکنه.
شما میدانین که به خاطر ایمنی مردم، خبرنگاران حفاظت و ایمنی خود در معرض خطر قرار میدن، بخصوص در این زمان شیوع ویروس همگیر کرونا. تاثیراتش به ویژه تاثیرات اقتصادیش تهدید بزرگ برای خبرنگاری است. تا چه حد این مسئله قابل غور و حیاتی است به نظر شما؟
فراموش نکنیم که بعد از چپن سفیدا یا دکترا، ما فکر میکنم که خبرنگارا اولین کسایی هستند که در این خط مقدم در کنار دکترا ایستاد میشن و جان خود به خطر میاندازن تا بتونن مردم آگاه بسازن و آگاهی بدن. و اگر امی آگاهی یا اطلاع رسانی خاندان رسانه یا مطبوعات نباشه، ما فکر میکنم که ما بیشتر به خوب بی یا بدی هیچ موضوعی نمیتونیم پی ببریم. و مخصوصا در این عصر کرونایی که با این همه مشکلات، ما فکر میکنم گاهی ما ترس ازی دارم که به عصر ناسیونالیزم بر بگردیم و جهان بدون ارزش آزادی بر بگردن. به این منظور که در بعض کشورها و در بعض آلات میبینیم که خب خبرنگار تحت تهدید بسیار جدی قرار میگیره و اونها مجبور میشن که از بعض مسائل چشم پوشی بکنن. به این دلیل ما نگران ازی هستم که با توجه به ویروس کرونا که دامنگیر تمام جهان شده، مطبوعات هم ازی به اصطلاح خب تحت تاثیر ازی قرار نگیرن و بتونن معلومات خوبتر مفید ابراز بکنن. ولی با توجه با این همه مشکلات، من فکر میکنم که آزادی مطبوعات و نقش مطبوعات در هر جامعه میتوانه به شکل بسیار خوبتر و بهتر نسبت با گذشته داشته باشند. و امی رسانه ها هستند که با خطرات بسیار جدی، اگر در زمان جنگ بوده، اینا برابر نیروهای امنیتی قدم به قدم استاد میشن و خطر بسیار جدی متوجه از اونا هست. ولی متاسفانه همچنانه که باید مسئولیت بر از اینا مد نظر گرفته شوه. متاسفانه مخصوصا در افغانستان این مسئله بیشتر رعایت نمیشه و ما امیدوار هستم کمیته های رسان دفاع از حقوق ژورنالیستان نسبت به گذشته بهتر و خوبتر و بهدارتر عمل بکنن و لااقل خبرنگارایی که در همچو آلات با تهدیدات مواجه میشن بتانن من حیث یک نهاد که از حقوق خبرنگار و ژورنالیست و نویسنده یا روزنامه‌نگار خود تبارز میتن بیشتر و خوبتر دفاع بکنن. ما چندین بار شاهد هستم وقت عملات انتحاری با وقوع پیوست و متاسفانه ما تعداد از خبرنگاران از دست دادیم، ولی این کمیته های مسئولیت از دفاع از ژورنالیستان درست عمل نکردن و امیدوار هستم که در این عصر کرونایی اونا لااقل بتانن کار بکنن و انتظار از این را دارم که دیگر هیچ نه تنها ژورنالیست بلکه در کل تمام مردم از قطرات ای آفت در همان باشن.
دوستای عزیزی بود داشتهایی برنامه گفت و شنود که در همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنم.